شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری. همراهان ارجمند میتونید برنامه های رادیو دری و برنامه آینه حقیقت را بر روی سایت بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. دو شماره پیامک 3826 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان هم آماده دریافت پیامک های شما عزیزان هست. دوست عزیز شنوندهی پیامک زدن و پرسیدن چرا ما باید از خداوند بترسیم، مگر خدا بندگانش را برای ترسیدن از خودش خلق کرده است. میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را درباره این سوال.
نه، خداوند ما برای ترسیدن از خودش خلق نکرده، برای اینکه با اون کمال نهایی که همون قرب الهی و حضور در محضر جمیل مطلق و نگاه به اون جمال بی مثال کردن برای اون خلق کرده. اما چند نکته اینجا هست. نکته اول این که ترس ها با هم فرق میکنه. یا شما از یه درنده میترسی، چون میگی خب این عقل که نداره، دندان هم که داره و ممکنه که به من ضرری بزنه. یه وقت نه، شما از یک عالم و یک زاهد و یک انسان وارسته و فرهیخته و والا مقام یک حریمی داری، حریم نگه میداری، در مقابلش ادب رو مراعات میکنی، یک نوع خوف معنوی تو قلبت هست. این ترس ها با هم فرق میکنه. ترس از خداوند متعال از این نوع دومه، اون ترس از مقام خدا. اون ترس غیر از ترس معمولی است که انسان از چیز عادی میترسه. اون ترس به خاطر عظمت خداست. ولذا هرچی انسان خدا رو بیشتر بشناسه، اون نوع که اسمش خشیته بیشتر میشه. انما یخشى الله من عباده العلماء. هرچی که انسان آگاه تر بشه، بیشتر خدا رو بشناسه، خشیتش بیشتر میشه. اون خشیت غیر از این خوف معمولی که از کردن انسان از درنده میترسه، از سم میترسه. این یک نکته. نکته بعدی این که ما از خدا نمیترسیم، از نافرمانی خدا باید بترسیم. وقتی انسان خدا رو میشناسه، خدایی که ایقنت انک ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. وقتی انسان خدا اینجوری شناخت، یقین کرد که خداوند در اون جایی که جایگاه محبت و دوستی و رحمت، از هر مهربانی مهربان تره. اونجایی هم که جایگاه بس کنم عذاب و نکال و نقمت و خشم و غضب، از هر خشمگینی خشمگینی تره. خب این معلومه که انسان میترسه، ولی چرا میترسه؟ از اینکه من در موضع نکال قرار گرفتم. ایقن تو انک ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع نکال و النقمه. وقتی انسان در موضع نکال، موضع نقمت قرار میگیره، باید بترسه. پس ترس ما از خدا نیست، از چیه؟ از گناه خودمونه. بله، از گناه خودمون باید بترسیم. الخائن و خائف، کسی که خیانت کرده خب باید بترس. پس این ترس، ترس از خدا نیست، ترس از عمل خود ماست که باید از این عمل خودمون ترسیم. دو نوع ترس گفتم که هر دوش کاملا روشن هست، اما هیچ کدام فلسفه آفرینش نیست. فلسفه آفرینش خدا ما رو برای همین ترس هم خلق نکرده. خلق نکرده که مثلا از گناهمون بترسیم. خلق کرده گناه نکنیم تا اون مقام برسیم. خلق نکرده که اون خوف و خشیت در وجود ما پیش بیاد. خلق کرده که به معرفت برسیم. وقتی به معرفت رسیدیم، خود به خود اون خشیت پیدا خواهد شد.
حرام کس به ترسیدت کردگار، خدا ترس گردید و پرهیزگار. بر او می گشاید یگان اله دری بهر بیرون شدن از گناه.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. امیدواریم مطالب عنوان شده در این برنامه مورد استفاده تان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
تشکر، سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. به پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل و غزلخوانی و قمری و ترانه. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران همراه، خوبان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم امروز در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری در خدمت شما خوبان عزیز هستیم. و اما آنچه امروز در بخش نیمروزی خواهید شنید، پس از اعلام برنامه ها و در ساعت یک اخبار و گزارش ها رو میشنوید به مدت 35 دقیقه. پس از اخبار نگاه روز را تقدیم شما خواهیم کرد. دوستداران و علاقه‌مندان موسیقی، مثل هر روز امروز هم میتونن بعد از نگاه روز به مدت 40 دقیقه با برنامه خودشان تار و تنبور همراه شوند. اگر علاقه‌مند به برنامه‌های صحی و بهداشتی هستین، میتونین در ساعت 2:30 دقیقه زربان را به مدت 25 دقیقه بشنوین. در ساعت 3 ایرانگشت را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد و مدت 15 دقیقه. در ساعت 3:15 دقیقه مطابق هر روز میتونن با برنامه قرآنی در وادی نور همراه شوین. در ساعت 4 سرویس خبری این ساعت را خواهید شنید و مدت 15 دقیقه. در ساعت 4:20 دقیقه رویدادهای غرب آسیا را تقدیمتان میکنیم. در ساعت 4:35 دقیقه دوستداران برنامه داستانهای تمثیلی میتونن با این برنامه همراه شوند. در ساعت 4:50 دقیقه ترنم باران را پیشکشتان میکنیم. در ساعت 5 برنامه زنده روی موج جوانی را خواهید شنید. در ساعت 6 اخبار و مجله خبری رو خواهید شنید و مدت 35 دقیقه. در ساعت 6:40 دقیقه برنامه در مکتب روح الله رو خواهید شنید. در ساعت 6:55 دقیقه برنامه زنده تحلیلی انعکاس تقدیم شما عزیزان میکنیم. در ساعت 7:30 دقیقه آخرین سرویس خبری امروز میشنوید و مدت 10 دقیقه. آخرین برنامه امروز ما رازهای زندگی است که در ساعت 7:40 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. به اطلاع شما عزیزان میرسانم که اذان مغرب با افق کابل ساعت 7:28 دقیقه و 10 ثانیه میباشد. و هم اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی دارین، میتونین از طریق دو شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است. شما عزیزان در زمان نشر برنامه ها میتونن با برنامه های مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی با آرشیو برنامه های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. ساعت 1 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
برنامه طالبان برای احداث 85 سد به منظور مدیریت آب در افغانستان. تشکیل کمیسیون امور امنیتی برای تصفیه صفوف طالبان در ولایت تخار و امضای 9 سند همکاری بین ایران و ترکمنستان با حضور رؤسای جمهور دو کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، ظهرتان بخیر. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. رئیس مدیریت آب مناطق غرب افغانستان گفت برای مدیریت آب در افغانستان طی 5 سال آینده 8500 در مناطق مختلف این کشور احداث خواهد شد. مسئولان حکومت موقت طالبان در هرات اعلام کردند که در حال حاضر با مشارکت شهروندان تقسیم آب سد سلمه برای مزارع آبی در نظر گرفته شده و تمام زمین‌های زراعتی امسال آبیاری خواهند شد. عذرخواهی می‌کنم، مسئولان حکومت موقت طالبان در هرات اعلام کردند که در حال حاضر با مشارکت شهروندان تقسیم آب سد سلمه برای مزارع آبی در نظر گرفته شده و تمام زمین‌های زراعتی امسال آبیاری شدند. مولوی عبدالسلام مستوفی رئیس مدیریت آب حوزه غرب افغانستان گفت حکومت افغانستان متحد است تا آبهای افغانستان را به درستی مدیریت کند و در برنامه های دراز مدت حکومت برای ذخیره آب و تقسیم عادلانه آن قرار است تا 85 سد آبی احداث شود. و ادامه داد، در گام نخست کار بررسی سدهای آبی در افغانستان به اتمام رسیده است که تنها در حوزه غرب افغانستان 20 سد آبی بزرگ و کوچک ایجاد خواهد شد. رئیس حوزه دریایی حوزه غرب خاطر نشان کرد در سال روان 180 میلیون متر مکعب آب در سد آبی سلمه ذخیره شده که برای اولین بار ولسوالی های چشت، اوبه، پشتون زرغون، گذره، انجیل، کهسان، زندجان و غوریان از این آب بهره‌مند شدند و تمام زمین‌های زراعتی سیراب شدند. مصافی تأکید کرد سد آبی پاشدان هرات که کار آن در حال حاضر متوقف شده از سوی مسئولان وزارت انرژی و آب مورد بررسی قرار گرفته و با رسیدن بودجه کار ساخت آن آغاز خواهد شد. قمندان پلیس تخار از تشکیل کمیسیون امور امنیتی برای تصفیه صفوف نیروهای نظامی طالبان در این ولایت خبر داد. جزئیات را از همکارم خاوری بشنوید.
حکومت سرپرست طالبان در تخار این روزها کار برای تصفیه صفوفشان مخصوصا بخش نظامی را افزایش داده اند. بعد از اینکه کاربران دنیای مجازی بگونه گسترده از اختلاف میان جنای حقانی و برادر در رسانه‌ها نبشتند، کار تصفیه صفوف از سوی مسئولین ردی اول در ولایت‌های شمال شرقی بیشتر شده است. حبیب الله شاکر فرماندهی پلیس تخار که چندی قبل به ولسوالی‌های بنگی و اشکمش سفر نموده بود تا کمیسیون تصفیه صفوف را ایجاد کند، اکنون با جمعی از مسئولین بلندپایه این ولایت به ولسوالی‌های ماورای کوکچه رفته و کمیسیون امور امنیتی را برای تصفیه صفوف نیروهای نظامی در این ولسوالی‌ها ایجاد کرده است. آقای شاکر فرماندهی پلیس تخار در نشستی که بابت ایجاد کمیسیون امور امنیتی برای تصفیه صفوف در ولسوالی خواجه‌غار برگزار شده بود گفت اولین و مهمترین کار کمیسیون امور امنیتی تأمین امنیت و آوردن آرامش برای مردم است. او افزود در هر نقطه این ولسوالی به کوچکترین مشکل مردم از هر راهی ممکن باید رسیدگی صورت گیرد و از نیروهای موجود در این ولسوالی خواست که برای امنیت و آرامش مردم جدا توجه داشته باشند.
اولین و مهمترین کار کمیسیون امنیتی تأمین امنیت است. برای تأمین امنیت متوجه باش، اگر یک در یک قریه یا در یک کو یا در یک دره اندکترین مشکل امنیتی پیدا میشه، باید عاجلا او فورا اقدام شوند.
قاری امین الله طیب فرمانده لوای 7 سرحدی در تخار که در این سفر فرمانده پلیس این ولایت را همراهی می کرد گفت مردم هسته واقعی یک نظام را شکل می دهند و باید با آنها همکاری گردد. آقای طیب از مسئولین محلی خواست که در کنار باشندگان این ولسوالی قرار گرفته و برای داشتن یک حکومت منظم هر ازگاه دیدگاه اونها را بشنوند. اشتراک کنندگان این برنامه میگویند اگر طالبان برای آرامش و امنیت مردم تلاش نکنند و به آنچه لازم است احترام نگذارند، قربانی 20 سالی این گروه به هدر می رود.
اگر ما و شما در این باره راسخ و محکم نباشیم، در باره ما شما گامی مثبت بر نداریم، پس در آینده اینمی قربانی ها، اینمی زحمت هایی که ملت افغانستان دیده، مجاهدین افغانستان اینمی زحماتی را کشیده، همهش به هدر می رود.
اکنون جدا از اختلاف میان تنها فرماندهی هزارتبار در شمال افغانستان با طالبان، آیا واقعا اختلاف بزرگتری دیگر میان جنای حقانی و برادر در حکومت نوپای طالبان وجود دارد؟ سرعت بخشیدن کار به ایجاد کمیسیون امور امنیتی برای تصفیه صفوف نیروهای نظامی طالبان چی پیوندی به این اختلافات دارد؟ انصارالله انصاری رئیس اطلاعات و فرهنگ تخار در پاسخ به این پرسش ها می گوید هیچ نوع اختلاف میان رهبران حکومت طالبان وجود ندارد. اومی افزاید امارت اسلامی زیر یک پرچم اداره می شود و همه برای پیشبرد یک حکومت منظم دیدگاه واحد دارند. این در حالی است که چند قبل کمیسیون امور امنیتی برای تصفیه صفوف نیروهای نظامی در ولایت بدخشان نیز انجام شده بود که اکنون برخی از ولسوالی های ولایت تخار همچنان شاهد ایجاد آن می باشد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه لاهور با وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان برای ارائه تسهیلات به شفاخانه هایی که از طرف پاکستان در افغانستان ساخته شدند امضا شد. جزئیات را از همکارم قریشی بشنوید.
دانشگاه لاهور نیازمندی های مسلکی و تکنیکی برخی از شفاخانه های افغانستان را برطرف می سازد. تفاهم نامه همکاری بین وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان و سفارت پاکستان به امضا رسید که به موجب این توافق نامه دانشگاه لاهور به شفاخانه هایی که از سوی پاکستان اعمار یا وعده تمویل داده شده بود در بخش های صحی، تکنیکی، مسلکی، مالی، ادویه و تجهیزات همکاری صورت می گیرد. بر پایه این توافق نامه شفاخانه علی جناح در شهر کابل پایتخت افغانستان به شفاخانه تدریسی ارتقا داده شده و ماهانه مشکلات شفاخانه ها در افغانستان مورد بررسی قرار گرفته و سوی دانشگاه لاهور برطرف می گردد. دکتر قلندر هبات سرپرست وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان در خصوص همکاری های اقتصادی، مسلکی و ارتقای ظرفیت دکتران شفاخانه های ذکر شده از جمله شفاخانه علی جناح روشنی انداخته گفت
بلکه در دی یونیورسیتی اف لاهور دی یو حیات چه دلتر اغلی در واری چه پو افغانستان که دی پاکستان مربوطه چه کمی شفاخانه دی اغا که علی جناح اسپتال ده که امین الله خان دی لوگر اسپتال ده و که درکند دی نشتر دی گردو اسپتال یا دی اختاورگو اسپتال چه پو جلال آباد که واقعی ده واری چه پو اقتصادی دول بندی پو مستقی دول بندی ارتقای ظرفیت پو توگه بندی دوی دی مگه در شبخانی سپورت که دوی دی پارا مگه نن یو خط یا مکتوب سرساین کرو یا دست حتم کرو چه پاینده که انشالله بدی بندی مگه مخت سرزو.
همچنان احمد منصور خان سفیر پاکستان در کابل از تربیت و ارتقای ظرفیت دکتران از سوی دانشگاه لاهور اطمینان داد. بر پایه توافقنامه صورت گرفته پاکستان متعهد به پرداخت معاش دکتران شفاخانه‌های ذکر شده گردیده و یک تیم از دانشگاه لاهور وارد کابل گردید و توافقنامه در عرصه‌های مختلف با وزارت صحت عامه و بیمارستان علی جناح کابل به امضا رسید. این همکاری ها در حال وعده داده شده است که افغانستان شدیداً نیازمند همکاری های صحی در بخش های مختلف می باشد. خبرنگار رادیو دری کابل.
مراسم امضای 9 سند همکاری بین تهران و عشق‌آباد در حضور رؤسای جمهور ایران و ترکمنستان در مجمع فرهنگی تاریخی سعدآباد برگزار شد. رئیس جمهوری ترکمنستان با دعوت رسمی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در صدر هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی وارد تهران شد. پس از مراسم استقبال رسمی در مجمع سعدآباد اسناد همکاری فیمابین در زمینه‌های توسعه حمل و نقل ترانزیتی، مبادلات علمی و فرهنگی، حفاظت محیط زیست، فرهنگی، مبادلات تجاری اقتصادی بین وزیران ایران و ترکمنستان و در حضور رؤسای جمهور دو کشور به امضای طرفین رسید.
پس از مراسم امضای سند، سید ابراهیم رئیسی و سردار بردی محمدوف رؤسای جمهور ایران و ترکمنستان در نشست مطبوعاتی مشترک حضور یافتند. آیین استقبال رسمی رئیس جمهور ایران از رئیس جمهوری ترکمنستان امروز چهارشنبه در مجمع فرهنگی تاریخی سعدآباد برگزار شد و سپس رئیسی و بردی محمدوف دیدار دو جانبه خود را برگزار کردند. رئیس جمهوری ایران با بیان این که آماده ارتقای همکاری‌های همه‌جانبه با پاکستان هستیم تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های لازم برای تأمین نیازهای پاکستان در زمینه‌های مختلف از جمله نفت و گاز و برق برخوردار است. آیت الله سید ابراهیم رئیسی عصر دیروز در دیدار بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان با اشاره به روابط عمیق دو ملت که ریشه در قرنها ارتباط قلبی و اعتقادی دارد، ملت ایران و پاکستان را نه فقط همسایه بلکه خویشاوند یکدیگر خواند و افزود بیشترین زائران خارجی حرم امام رضا علیه السلام پاکستانی ها هستند و عشق آنها به اهل بیت علیه السلام زبان زد است و همین یکی از زمینه‌های نزدیکی دو ملت به یکدیگر است. رئیس جمهوری ایران با بیان این که امنیت پاکستان را امنیت خودمان می دانیم اظهار داشت. برخی روابط حسنه دو کشور مسلمان همسایه دوست و برادر را نمی پسندند، ولی تقویت روابط منجر به رونق اقتصادی و امنیت بیشتر برای ملتهای منطقه می شود. رئیسی با تأکید بر این که در جمهوری اسلامی ایران هیچ محدودیتی برای توسعه روابط با اسلام آباد وجود ندارد افزود، آماده ارتقای همکاری‌های همه‌جانبه با پاکستان هستیم و جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های لازم برای تأمین نیازهای پاکستان در زمینه‌های مختلف از جمله نفت، گاز و برق برخوردار است. آیت الله رئیسی حوزه‌های انرژی، همکاری‌های ترانزیتی و همکاری و هماهنگی در مسائل و بحران‌های منطقه‌ای را از ابعاد مهم رابطه دو کشور خواند و تأکید کرد گفتگوها در خصوص این مسائل باید تبدیل به تصمیم و سندهای همکاری شود. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان نیز با ابراز خرسندی از سفر به ایران افزود: من به همان اندازه که فرزند پاکستان هستم، فرزند ایران نیز هستم. وزیر خارجه پاکستان با تشکر از صادرات برق ایران به پاکستان اظهار داشت: ما آمادگی کامل برای تکمیل و به نتیجه رساندن گفتگوهای گذشته در زمینه‌های امنیتی، تجاری و انرژی را داریم. برنامه طالبان برای احداث 85 سد به منظور مدیریت آب در افغانستان. تشکیل کمیسیون امور امنیتی برای تصفیه صفوف طالبان در ولایت تخار و امضای 9 سند همکاری بین ایران و ترکمنستان با حضور رؤسای جمهور دو کشور. خب عزیزان شرمنده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید در رادیو دری. زمیر کابلوف نماینده روسیه در امور افغانستان در گفتگو با رسانه ها گفت که چشم‌انداز بر رسمیت شناختن طالبان وجود دارد و شرایط آن توسط رئیس جمهور پوتین و وزیر خارجه لاوروف توصیف شده است و افزود: دولت فراگیر قومی باید اولین گام در این راه باشد. ما این را پنهان نمی کنیم و در این باره صراحتاً با شرکای افغانستانی خود می گوییم. به محض اینکه این اتفاق بیفتد، زمینه برای بحث جدی فراهم می شود. نماینده ویژه پوتین خاطر نشان کرد که در حال حاضر تصمیم گیری ایجاد چنین دولتی برای طالبان دشوار است، اما این مانع روانی باید مورد مذاکره قرار بگیرد. کابلوف ادامه داد: آنها به خاطر حفظ قدرت باید با این موافقت کنند. ما این را خیلی صریح میگوییم. اما درباره نوع نگاه روسیه به تشکیل دولت فراگیر در افغانستان، نظرات سید زکریا راحل آگاه مسائل سیاسی را در کابل جویا شدم که دعوت میکنم شنونده باشید.
تصور میکنم که تشکیل حکومت فراگیر و همشمول در افغانستان بچه مشترک همه کشورها و قدرت‌هایی است که نسبت به انحصاری بودن ساختار قدرت در افغانستان نگران هستند و به صورت یکسان و همسو تأکید میکنند بر ایجاد و تأسیس حکومتی که همه طایف‌ها و تبارهای سیاسی و قومی افغانستان و همینطور جریان‌ها و جبهه‌های سیاسی کشور خودش را در آینه این حکومت ببینند. فکر می‌کنم که تأکید آقای کابلوف بر شکلگیری حکومتی که همه جریان‌ها و جهت‌های قومی و سیاسی افغانستان را تحت پوشش قرار بده، در واقع روشن‌تر ساختن خواست روسیه در قبال این موضوع است. یعنی اینکه به صورت مشخص همه اقوام افغانستان، همه جریان‌های سیاسی افغانستان، همه صف‌بندی‌های فکری و باورهای مذهبی و اعتقادی در افغانستان در ساختار سیاسی قدرت موجود یا آینده سهم داشته باشند. این چیز بسیار خاصی نخواهد بود به نظر من، و مخصوصا از این جهت که روسیه به لحاظ قومی در افغانستان تعلق خاطری نداره. مثلا ما اگر این موضوع را از زبان مقامات تاجیکستان میشنویدیم، به صورت واضح متوجه میشدیم که تأکید مثلا امام علی رحمان بر مشارکت تاجیک های افغانستان در ساختار قدرت است. اما وقتی روس ها این موضوع را مطرح میکنن، با توجه به این که به لحاظ تباری نژاد هم تبار با خود را در کشور ما ندارن، نمیشه که تفسیر مشخصی ارائه بکنیم و بگوییم که مثلا تأکید روسها بر مشارکت یکی از اقوام افغانستان در ساختار قدرت هست، بلکه من فکر میکنم برعکس، هیچ گونه تمرکزی و تأکیدی بر مشارکت یک قوم خاص در ساختار قدرت افغانستان مورد نظر آقای کابلوف نبوده، بلکه به صورت عمومی و یکسان همه اقوام افغانستان و همه طایف‌ها و تبارهای قومی و سیاسی کشور مورد نظر آقای کابلوف بودن و تأکید شده که همه کسانی که در افغانستان به عنوان شهروند زندگی می کنن باید حکومت موجود را نماینده و برآمده از خواست خود بدانند.
آقای راهد، آیا روسیه در این زمینه معطل ایالات متحده خواهد ماند؟
یکی از وجوه و نقاط تقابل امریکا و روسیه در همه جا مخصوصا در افغانستان تضاد منافع است. در 20 سال گذشته که افغانستان تحت کنترل امریکا بود و این ابرقدرت نیروهای نظامی خودش و همپیمانانش را در کشور ما مستقر کرده بود، این روسیه بود که بیش از همه به حاشیه رانده شد و امکان پیگیری منافع خودش را در افغانستان به صورتی که خودش میخواست نداشت. اما با خروج خفتبار امریکا و ناتو در افغانستان تصور میشد که فضای تازه‌ای برای روسیه و قدرت‌های منطقه‌ای ضد امریکا فراهم شده که اینا منافع خودشان را در افغانستان دنبال بکنند. اما بسیاری از تحلیلگران به این باور هستند که امریکا با خروج از افغانستان به صورت قطعی و طبیعی از منافع خودش دست نکشیده و از مجاری گوناگون و با استفاده از ابزارها و امکانات مختلف در صدد تأمین منافع خودش در افغانستان هست و اجازه نمیده که قدرت‌های رقیب آمریکا مثل روسیه، مثل چین و مثل جمهوری اسلامی جای خالی آمریکا را در افغانستان پر بکنن و به منافع آمریکا در افغانستان و منطقه آسیب بزنن. به این جهت است که از نظر بسیاری از کارشناسان آنچه همکنون در افغانستان جریان داره و یا گروهی که بر سر کار آمده، گروه طالبان، به نوع دیگری دست نشانده آمریکا هست و منافع آمریکا را در افغانستان و منطقه تأمین می کند. به این جهت است که اگر ما شاهد تعلل و تأخیر کشورهای منطقه و قدرت‌های منطقه از جمله روسیه در موضوع شناسایی حکومت طالبان هستیم، علت اصلیش رعایت جنبه احتیاط از طرف مسکو در خصوص رویکردهای سیاسی و امنیتی حکومت تازه افغانستان هست. اونا میخوان مطمئن شوند که آیا طالبان نیروی دست نشانده آمریکا در افغانستان است یا به عنوان یک دولت مستقل ظاهر میشه و سیاست خارجی خود را بر اساس باورهای ایدئولوژیک یا منافعی که برای خود تعریف میکنن تنظیم میکنن. به این جهت است که تصور ما این است که روسیه بیش از آن که منتظر اقدام آمریکا برای به رسمیت شناختن طالبان باشه، مترصد فرصت‌هایی است که برای روسیه اطمینان بخش باشه، از این جهت که طالبان به عنوان یک نیروی نیابتی در افغانستان عمل نمی‌کنه و در واقع نماینده غیر مستقیم آمریکا در جهت پیگیری منافع واشنگتن در افغانستان و منطقه نیست. اگر روسیه به یک چنین اطمینانی برسه، بعید نیست که زودتر از آمریکا اقدام بکنه به رسمیت شناختن گروه طالبان. ضمن این که باید از نظر دور نداشته باشیم که بیش از همه این روسیه بوده تا حالا که نسبت به حکومت طالبان چراغ سبز نشان داده، نه به لحاظ حقوق بشری طالبان را تحت فشار قرار داده و نه به لحاظ سیاسی و دیپلماتیک، بلکه در واقع نماینده ها و در واقع دیپلمات های طالبان را هم در سفارت افغانستان در روسیه پذیرفته و این خودش به مثابه چراغ سبز بسیار روشنی است که از طرف مسکو به طالبان نشان داده شد و اینا بیشتر جنبه وسوسه کنندگی داره برای طالبان. یعنی در واقع روسیه با این اقدامات خودش در جهت جلب تمایل طالبان به سمت خودش هست تا به این ترتیب در صورت مطمئن شدن از این که طالبان یک گروه مستقل هست اقدام بکنه به رسمیت دادن و مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان.
با ادامه تنش‌ها بین طالبان و فرمانده هزاره این گروه در سرپل، برخی منابع خبری از احتمال بازداشت مولوی مهدی مجاهد خبر می‌دهند. مولوی مهدی مجاهد که خود را خواستار برابری، برادری و عدالت اجتماعی معرفی می‌کند، طالبان را به بی‌مهری و کم‌توجهی با شیعیان و هزارها متهم کرده و گفته است منافع و سرنوشت شیعیان خط قرمز اوست و هرگز از اصول خود عدول نخواهد کرد. درباره اوضاع بلخاب گفتگوی داشتم با آقای سرور جعفری، آگاه مسائل سیاسی، لطفاً بشنوید.
جناب استاد سرور جعفری، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، عرض سلام بر شما. همونطور که میدانید نظرها این روزها از تنشیر و اندراب ها به سمت بلخاب متمایل شده، جایی که یکی از قماندانان معترض حکومت موقت طالبان پا پایدرمیانی هیئت‌هایی که از کابل آمده را نپذیرفته و در خبرها داشتیم که قرار هست که نزدیک به 200 نفر نیرو وارد بلخاب شود. پیشبینیتان از اوضاع پیش آمده چی هست در بلخاب؟
سلام خدمت شما شنوندگان محترم. به نظر می رسد که نیروی امارت اسلامی و گروه حاکم با احتیاط بیشتر با بلخاب برخورد بکنه. از یک طرف منطقه جغرافیایی که در اونجا وجود داره مناسب است برای جنگ و درگیری و تا حدودی هم نیروهای معترضی که در آنجا حضور داره از امکانات بهتری برخوردارن و ممکنه مقاومت اونها برای گروه طالبان یک مقدار سنگین تر تمام شود و با توجه به واکنش های گسترده اجتماعی در پی نارضایتی عمومی که وجود داره ممکن است زمینه برای اعتراضات گسترده فراهم بکنه، همانطوره که معترضین خواستهای گسترده تر داره و بیشتر از این که خواستها متمرکز شود اکنون بر خواست شخصی و فردی تسری پیدا کرده به یک کلیت کلان و بحث قومی تا حدود در اینجا مطرح شده. با توجه به چنین وضعیتی به نظر میرسه که امارت اسلامی هم از احتیاط بیشتر کار بگیره، همین که چندین بار هیئت میفرسته و مذاکره میکنه برای اینکه این مسئله از طریق گفتگو حل شود. معناش اینه که به واکنش گسترده ای که میتونه در پی داشته باشه و موزل که میتونه به صورت بسیار کلان باز خود را نشان بده امارت اسلامی واقفه. فکر میکنم که بخش دیگر قضیه اعتراض درونی است، چون به نظر میرسه یکی از قماندانان خودشان در بلخاب حالا معترضه به آنچه که نادیده گرفتن و عدم سهمشان در قدرت مطرح میشه و این میتونه از طریق مذاکرات درون گروهی قابل حل باشه، چون بحث فعلا کاملا مشخصه، بحث رسیدن به قدرت و از نظر فکری، از نظر ارزشی و از نظر تفکر سیاسی و جایگاه سیاسی و بسترهای اجتماعی مشکل وجود نداره، یعنی تفاوت در دیدگاه سیاسی و ارزش‌های ذهنی وجود نداره، همه از گروه خود طالبانه که سالهای سال در کنارشان جنگیده و با همون ایده و عقیده سازگاری دارن. بنابراین من فکر میکنم که تا حدود دو طرف وضعیت را میتونن مدیریت بکنن، الا این که گروه های دیگری در بیرون وضعیت را به گونه مدیریت بکنه که به سمت جنگ در حرکت شود و ما امیدوار هستم که در درون افغانستان خرد سیاسی به جایی برسه که به هر میزانی که میتونن و در توانشان هستند از جنگ جلوگیری بکنه و آسیب های جنگ را به مردم بیچاره افغانستان تحمیل نکنن.
جناب آقای جعفری، حرکت های اینچنینی که بیشتر تکیه به مسائل قومی دارد چقدر ممکنه در بین دیگر اقوام افغانستان هم تکرار شود و آثارش چی هست برای مشارکت دادن طالبان به دیگر اقوام افغانستان؟
نفس اعتراضات میتونه الگو باشه برای سایر گروه های قومی و اونایی که احساس میکنن در بدنی قدرت و در ساختار قدرت سهم ندارن، به عنوان الگوهای مشخص مطرح شود و تشویق شود به گروه های مختلف تا اینکه رو بیارن به اعتراض. اما مسئله مهم در درون افغانستان اینه که هنوز نوع نگاه ما نسبت به ساختار سیاسی مشخص نیست. سازوکارهای مشخص و عدم موجودیت منطق مشخصی که برای توزیع ساختار سیاسی قدرت به کار بره باعث میشه که هم برای گروه هایی که واقعا و دنبال احقاق حق هستند و میخواین گروه های مختلف قومی در درون افغانستان در ساختار سیاسی شریک باشند، برای اونها زمینه را فراهم میکنه تا مبارزات جدی و حق طلبانه و مشروع داشته باشه و هم در کنارش برای گروه های مختلف دیگری که ممکنه به حق شخصی خود نرسیده باشه و یا دیدگاه شخصی نسبت به قدرت داشته باشه و دنبال منافع شخصی باشه زمینه و بستر فراهم شود تا اینها خواست نامشروع خودشان را در پوشش خواستهای بظاهر مشروع مطرح بکنه و وضعیت را پیچیده بکنه. بنابراین من فکر میکنم اساساً در درون افغانستان باید منطق توزیع ساختار سیاسی قدرت مشخص باشه و ما باید مبناهای ما کاملا واضح باشه برای توزیع ساختار سیاسی و قدرت مبنا و منطق ما چیست؟ آیا مردم مبناست بریم به طرف انتخابات و سازوکارهای مردمی، یا نه ما به اقلیت‌های احترام می‌گذاریم و به دنبال شورا هستیم، به دنبال مثلا لوی جرگه هستیم و امثال اینا. منطق مشخص تمام گروه های مخالف را در برابر آزمون بسیار مشخص و واضح قرار میده تا اینکه رفتار همگی محک زده شود چه گروه هایی به دنبال چیست. اما در فقدان یک منطق مشخص ما هر چیزی ممکنه اتفاق بیفته و اون را تجربه بکنیم، چه حالا این روش ها و برخورد ها خوب باشه یا به حق باشه یا خراب باشه و غیر مشروع باشه.
آقای جعفری، به عنوان سوال پایانی، نوع برخورد و فیصله حکومت موقت طالبان در بلخاب چه تأثیراتی بر وجهه ملی و بین المللی آنان خواهد داشت؟
برخورد را که با همین مصداق خاص طالبان داشته برخورد خوبتری هست، یعنی هنوز از حوصله کار گرفته و فشار نظامی وارد نکرده. یکی از او دلایل اینه که اینا جزی از گروه خودشان بوده و از نظر فکری و از نظر ارزشی مخالفت با طالبان نداشته، در کنار طالبان جنگیده، در کنار طالبان ایستاد بوده و در شرایط دشوار مشکلات جدی را متحمل شده و الان هم به خواستش نرسیده، به او خاطر با تسامح رفتار میکنن. با سایر گروه ها متاسفانه برخورد نسبتا خشن، غیر منطقی و غیر عادلانه داشته. اما اساسا اگر میخواییم در درون افغانستان ثبات را تجربه بکنیم، اگر میخواییم در درون افغانستان ساختارهای سیاسی نهرومند شکل بگیره که جدالهایی را روی توزیع قدرت نداشته باشیم، اساسا تن بدیم به منطقی که میتواند توزیع قدرت را و توزیع عادلانه قدرت را در پی داشته باشد و مشروعیت خود را از مردم بگیریم، مشارکت سیاسی مردم را بپذیریم، اصل آزادی مردم را بپذیریم، به مردم حق بدیم اعتراض داشته باشه، تظاهرات، اعتصاب، اعتراضات و دیدگاه مخالف را به عنوان یک اصل سازنده بپذیریم، این میتونه نوع نگاه خوب و برخورد صادقانه نسبت به افغانستان باشه و بتونه دیدگاه های مختلف را در یک کلیت کلان در خود جا بده. در غیر صورت ما ثبات را تجربه نخواهیم کرد متاسفانه.
بله، گفتگوی ما بود با آقای سرور جعفری، استاد دانشگاه، درباره تنش‌های اخیری که بین مولوی مهدی مجاهد، رئیس استخبارات پیشین ولایت بامیان و از قماندانان سابق طالبان به وجود آمد و چندین مرتبه هیئت‌هایی از کابل برای پادرمیانی به بلخاب آمدند که با امتناع آقای مهدی مجاهد روبرو شدند و دیروز هم در خبرها داشتیم که قرار هست 200 نفر نیروی نظامی وارد بلخاب بشه. در همین زمینه صحبت کردیم با آقای سرور جعفری، استاد دانشگاه. تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. همکارانم در ساعت 4 خدمت شما خواهند رسید. روزتان بخیر.
وقتان بخیر باشه همراهان ارجمند. از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم. انشالله که فرصت کنیم با برنامه مورد نظر خودتان همراهی کنید و ما در این لحظه دعوت میکنم با برنامه نگاه روز همراه شوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به نخستین نمایشگاه گردشگری جهان اسلام. نخستین نمایشگاه گردشگری جهان اسلام با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری کشورهای جهان اسلام و تقویت ارتباط فعالان و کسب و کارهای این حوزه و مدت 3 روز از 17 تا 20 جوزای 1401 در مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار شد. باید گفت دین اسلام نه تنها برای گردشگری و سیر و سیاحت هیچ محدودیت قائل نشده، بلکه ترک آن را نیز نکوهش نموده است. همچنین روایات متعددی نقل شده که در آنها بر نقش سفر در بهره‌گیری های اقتصادی، اخلاقی، فرهنگی و نیز سلامت و تندرستی انسان ها تاکید شده است. در آیاتی از قرآن کریم به سفر در زمین برای عبرت گرفتن از سرگذشت پیشینیان و آگاهی از چگونگی آفرینش فرمان داده شده است. صنعت گردشگری یکی از منابع مهم اقتصادی و عاملی مؤثر در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی محسوب می شود. این صنعت ضمن درآمدزایی و ایجاد کارآفرینی بسیار گسترده، موجب نزدیکتر شدن ملل، اقوام و فرهنگ ها به یکدیگر شده و به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتقا و بهبود شاخص های اقتصادی کشورها مؤثر است. صنعت گردشگری که چهارمین صنعت درآمدزای جهان به شمار می رود، در 2-3 سال اخیر به علت همگیری بیماری کرونا در رکود به سر می برد. اما اکنون با کاهش شیوع این بیماری در دنیا، گردشگری هم از سر گرفته شده است. باید گفت گردشگری ابعاد مختلفی دارد که رایج ترین و مهمترین شکل آن گردشگری سیاحتی و سیاحتی زیارتی محسوب می شود. گردشگری تجاری، طبیعت گردی، گردشگری اداری مأموریتی، گردشگری علمی تحقیقاتی آموزشی، گردشگری ماجراجویانه، گردشگری سلامت، گردشگری ورزشی، بومگردی و گردشگری غذا از دیگر ابعاد مهم گردشگری به شمار می روند. در این میان گردشگری اسلامی در زمره قدیمی ترین و پر رونق ترین گردشگری های گذشته و معاصر در سراسر جهان است. ایران با داشتن امکانات فرهنگی و تاریخی و دینی پتانسیل بالایی در جذب گردشگران مسلمان دارد و این موضوع در سالهای اخیر نیز اثبات شده است. تا پیش از همه‌گیری ویروس کرونا، هر سال گردشگران زیادی از کشورهای مختلف دنیا به ایران سفر می‌کردند، به طوری که طبق آمار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران، در سال 1398 بیشترین تعداد گردشگر ورودی به ایران به ترتیب از کشورهای عراق، جمهوری آذربایجان، افغانستان، ترکیه، پاکستان، ارمنستان، ترکمنستان، عمان، بحرین، کویت، هندوستان، چین، گرجستان، روسیه، لبنان، عربستان، آلمان، ایتالیا، امارات و فرانسه بودند. این اطلاعات نشان دهنده علاقمندی گردشگران کشورهای منطقه برای سفر به ایران و پتانسیل بالای حضور گردشگران خارجی در ایران است که پس از دوران کرونا برای رونق دوباره بازار گردشگری ایران نیاز به آن احساس می شود. در هفته گذشته نخستین نمایشگاه گردشگری جهان اسلام با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری کشورهای جهان اسلام و تقویت ارتباط فعالان و کسب و کارهای این حوزه به مدت 3 روز از 17 تا 20 جوزای سال 1401 در مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار شد. و گفته خانم آزاده مستعانی، دبیر اجرایی نمایشگاه گردشگری جهان اسلام، جمعیت 1,800,000,000 مسلمان نه تنها در کشورهای اسلامی بلکه برای کشورهای اروپایی هم بازار گردشگری جذابی به شمار می آید. کشورهای اسلامی با فرهنگ، آداب و مشترکات مذهبی امکان تعاملات بیشتری نسبت به سایر کشورهای غیر اسلامی دارند. مشترکات ما به حدی است که در طول سفر در پهنه کشورهای اسلامی هرگز احساس غربت نخواهیم کرد. بر همین اساس نمایشگاه گردشگری جهان اسلام با حمایت و همکاری نهادهایی چون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران، شهرداری تهران، کمیسیون ملی آیسسکو در ایران، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران و مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب برنامه‌ریزی شده بود. اما در طی برگزاری نخستین نمایشگاه گردشگری جهان اسلام برای حضور و معرفی شهرهای مختلف کشورهای اسلامی که ظرفیت‌های گردشگری و جاذبه‌های فرهنگی و مذهبی آنها کمتر شناخته شده، برنامه‌ریزی شد تا با هویت و نمادهای شاخص خود در این رویداد حضور داشته باشند. در چارچوب این رویداد با حمایت شهرداری‌ها و سازمان‌های گردشگری کشورهای جهان اسلام قرار شد کشورهای حامی این طرح هر ساله 2 روز را با عنوان روز شهر در تقویم خود قرار دهند. در نمایشگاه این دوره در تهران مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام شده شهرهایی برای نمونه معرفی شدند. هدف این امر اختصاص دادن فضایی برای معرفی آن شهرهاست و هر شهر داوطلب با تولید برنامه‌های متنوع در زمان نمایشگاه می‌تواند به فرایند این معرفی کمک کند. اردکان از ایران و شانلی اورفه از ترکیه که از ویژگی‌های فرهنگی، تاریخی و مذهبی برخوردارند در این دوره با عنوان نمونه انتخاب شدند. به گفته رئیس گروه کمیسیون ملی آیسیسکو در ایران عبدالکریم صادق دوست، تنوع ظرفیت و جاذبه های تاریخی تمدنی ثروت فرهنگی بالقوه جهان اسلام است که می تواند به ثروت بالفعل اقتصادی جهان اسلام تبدیل شود و آیسیسکو بر پایه همین ظرفیت ها و اشتراک ها با همه توان از توسعه گردشگری در جهان اسلام حمایت می کند. تا کنون 10 اثر میراث فرهنگی ایران در آیسیسکو ثبت شده است. البته روند ثبت آثار برخلاف ثبت جهانی یونسکو بسیار آسان است. این سازمان در دوران کرونا به نگهداری و حفاظت از میراث فرهنگی کشورهای اسلامی هم توجه خاصی داشت، به طوری که در 2 سال کرونا بیش از 1 میلیون دلار برای حفاظت از میراث فرهنگی هزینه کرد. و افزود باید تلاش کنیم ایران به عنوان محور گردشگری جهان اسلام معرفی شود و نمایشگاه گردشگری جهان اسلام گام مثبتی در رونق گردشگری در جهان اسلام خواهد بود و منافع همه اعضای آیسیسکو در این نمایشگاه دیده خواهد شد. در پایان خدمتتون بگوییم که در نخستین نمایشگاه گردشگری جهان اسلام بیش از 300 غرفه‌دار از بیش از 15 کشور اسلامی حضور یافتند و در طول مدت برگزاری نمایشگاه بیش از 10,000 نفر از این نمایشگاه بازدید کردند و بیش از 20 سازمان رسانه‌ای در طول برگزاری نمایشگاه این رویداد مهم را پوشش خبری دادند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار تشکر میکنم از همراهیتان. نگاهی داشتیم به نخستین نمایشگاه گردشگری جهان اسلام. همه تان را به خدای مهربان میسپارم. حق نگه دارتان.
موسیقی و نواها و آواهای دلنشین در سراسر جهان طرفداران خاص خود را دارد. اگر شما هم به موسیقی و نواهای خوش علاقه دارین، دعوت میکنم با برنامه تار و تنبور امروز همراه شوین.
تار و تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را برد.
امشب غم دیروز پری روز فلان سال فلان حال فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم می‌خواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم. دلم می‌خواد هی بهت بگم عاشق تو هم
تا که از دیوال دیوالی کنیم، دل از غم خالی خالی کنیم. بیا که از دیوال دیوالی کنیم.
تا که این پنجره باز است جهانی با ماست، آسمان نور خدا عشق سعادت با ماست. فرصت بازی این پنجره را دریابیم، در نبندیم بنور، در نبندیم به آرامش پرمهر نسیم. پرده از ساحت دل برگیریم، رو به این پنجره با شوق سلامی بکنیم. به نام او که صدا را آفرید، خدای خوب و مهربان. سلام 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 به همه شما شنونده های گل و عزیز تار و تنبور. خیلی خوش آمدین، صفا آوردین به بزم دوستانه ما. من فاطمه صادقی، تهیه کننده و گوینده به همراه همکار عزیزم خانم طیبه نوری صدا بردارمان، امروز هم مثل همیشه 40 دقیقه در کنارتان هستیم و از شما هم میخواییم که ما را یاری بفرمایین از طریق این شماره ها. ۳۸۲۶ سامانه پیامگیر ما در ایران، 0794-71-71-44 هم در افغانستان. ۲۰۹۸-993-67-72-74 هم که شماره واتساپ برنامه هست. parstoday.com/dari هم که آدرس سایت ماست که می توانید از طریق این آدرس برنامه خودتان تار و تنبور و سایر برنامه های رادیو دری را شنونده باشید.
موسیقی راه خودش رو پیدا می کنه، از در نشد از دیوار.
تار و تنبور تار و تنبور، کاری از گروه اجتماعی رادیو دری.
می رود رخ ماهت از نظرم، نظرم به غیر نامت، که این نام دگر ببرم اگر تو را جویم، حدیث دل گویم بگو کجا.
خب مثل هر روز بریم با اتاق فرمان و آهنگ پیشکشی امروز را بشنویم. بعد از او یک کت گپ و سخن و آهنگ داریم. امروز آهنگی زیبا از بهنام بانی را تقدیمتان میکنیم و دوباره برمیگردیم به استودیو.
بدرم توی قرص قمرم، زده امشب به سرم که دلت رو ببرم، توی تن ناز دلم، محرم راز دلم، بس که دل بردی ازم، دل بران ناز دلم. عاشق و در بدرم توی قرص قمرم، زده امشب به سرم که دلت رو ببرم، توی تن ناز دلم، محرم راز دلم، بس که دل بردی ازم، دل بران ناز دلم. شده دیوانه و مساشه تر از این دل مگه هستا تو، نفس و جان منی تا تو، سر و سامان منی. دل دل شده دیوانه و مساشه تر از این دل مگه هستا تو، نفس و جان منی تا تو، سر و سامان منی. تو هم، آره مجنون تو هم، من مجنونو ببین که پریشون تو هم، تو که